بله
سراسر هم نمیشه به بله. این متصابش کرد که صرفا چون نوآوری داره.
خب بسیار خوب جناب دکتر بنیاشوی، من در این گاه بیش از حد مصدق اوقات شما نمیشم، میدونم که گرفتاری دارید و باید حتما به برنامه بپردازید. سپاس از همراهی شما در این لحظه و این بخش، و این قول رو از شما میگیریم که حتما در برنامه دیگر مفصلتر در خدمت شما باشیم.
باعث افتخار بنده خواهد بود. خیلی عذرخواهم بابت اینکه نتونستم بیشتر در خدمتون باشم. ارادتمند شما.
سپاسگزار هستم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
زنده باد. خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز، صحبت‌های جناب دکتر بهمن بنی هاشمی رو شنیدین. دوست دیگر و استاد ارزشمند دیگری همراه ما شدن در پشت خطوط تلفن، جناب دکتر حامد سلایی، مدرس دانشگاه، دبیر تحریریه خبرگزاری کتاب ایبنا. جناب دکتر سلایی درود بر شما.
سلام و درود بر حضرت عالی های دکتر و به یکایک شنوندگانتون. بسیار خرسندم که افتخار همصحبتی و همبزمی پیدا کردم و امیدوارم که این گفتگو برای مخاطبان هم خوشایند باشه.
بسیار سپاسگزار هستم. خب جناب دکتر سلایی، ما گفتگویی داشتیم با جناب بنی هاشمی، نمیدونم از کجای گفتگو شما پشت خط بودین و همراه بودین، و جناب دکتر مهدی محمدی استاد دانشگاه، مدرس و پژوهشگر هم اینجا همراه ما هستند در استودیو
و بحث می‌کنم و قسم بهره می‌بریم.
خواهش می‌کنم. اگر اجازه بدین بریم سراغ جناب دکتر محمدی و سکوت صبورانه ایشون رو بشکنیم، ببینیم که نظر ایشون چیه، و حتما مفصل در خدمت شما هم هستیم و البته دلتنگ دیدارتون هم هستیم جناب استاد فلاحی عزیز. خب جناب دکتر محمدی، نظر شما رو بشنویم در مورد نقش عطار و خود عطار.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا به نام خدای زبان آفرین، خدمت های دکتر سلایی عزیزم عرض سلام و وقت بخیر دارم و خوشحالم که در خدمتشون هستیم. عرض بکنم که مطالب خیلی خوبی رو جناب دکتر بنی هاشمی فرمودند.
بله.
و منبع خیلی خوبی هم معرفی کردند که مقدمی که استاد بزرگوار آقای دکتر شفیع کدکنی بر کتب عطار نوشتن دیگه تقریبا فصل الخطاب هست و چیزی نمیمونه که امثال بنده بخوایم در اون مورد اظهار نظر بکنیم. اما از این جهت که ما هم بخوایم نکته در مورد عطار گفته باشیم، خب میدونیم که حالا عطار هم زاده کدکن هست، یعنی
بله.
هم شهری هم محلی و هم روستایی دکتر شفیع کدکنی هست.
بله.
حالا سوای این که آقای دکتر شفیع کدکنی نسبت به خراسان و عرض بکنم که مشهد و کدکن تعصب دارند، این همشهری بودن با ایشون، و علاوه بر این که خب عطار دریایی از معنی هست دیگه، مولانا عطار رو روح عالم معنی می نامه در مسئله. متا چون حالا بحث خراسان هست، من یه جمله ایم از استاد ملک الشعرای بهار نقل بکنم.
بله.
ایشون وقتی در مورد کتاب مقامات حمیدی صحبت میکنه، یه جایی جمله ایم که همیشه تو ذهن من هست و تو ذهن من میچرخه. ایشون میگه ادبیات خردک خردک به وجود میآید.
بله.
نه به یک باره.
بله.
اونجا در مورد مقامات حمیدی صحبت، ولی خب در مورد سایر شاعران و سایر آثار ادبی و عرض بکنم، چون ما از این دید به عطار نگاه میکنیم که او رو یک شاعر میدانیم دیگه.
بله.
یعنی صرفا به عنوان یک عارف او رو نگاه نمیکنیم. شاعرم از این جهت که عطار قدرت معماری در زبان داره.
بله.
یادی بکنیم از مرحوم دکتر محمد رضا باطنی که چند روز
پیش رحمت
به رحمت خدا رفتن، یکی از کسانی که این معماری زبان رو کشف کرد و در زبان فارسی اومد با نظریات جدید معرفی کرد، مرحوم دکتر محمد رضا باطنی است که روح شاد.
بله.
عرض بکنم که شاعران ما هم کسانی هستن که میتونن این معماری، ما در زبان عادی که از زبان استفاده میکنیم، این زبان رو، واژه ها رو معماری میکنیم باهاشون، اما
بله.
شاعر معماری هنرمندانه میکنه. عطار از اون دست آدم هاست که درسته که معانی عمیق و بلندی رو مطرح میکنه، اما این که هنرمندانه معماری میکنه این واژه ها رو کنار هم دیگه میچینه. و همان گونه که سایر بزرگان ما هم در حوزه عرفان و هم در حوزه شعر و شاعری اگر در قله ایستادن، قله های دیگر کمک کردن تا اینها به این اوج و کمال برسن. عطار هم همین جوریه. یعنی من گاهی فکر میکنم اگر بزرگی مثل سنایی نبود شاید عطاری هم به وجود نمی آمد و اینکه سنایی و عطار هم در کنار هم قرار گرفتن، این باعث شده یک قله خیلی بزرگتری به نام مولانا هم ما داشته باشیم. البته خب اینها چون معمولا کلاس درس داشتن و در کلاس درس این مفاهیمی رو بیان میکردن، یک نوع اتناب هم در بیان این دوستان و این بزرگواران و استادان وجود داره. یعنی چون اونها به این عادت که در کلاس درس معمولا برای اینکه برای مخاطبینشون قابل فهم باشه یک مطلب توضیح میدادن و اتناب داشتن در بیانشون، در نوشته ها و آثارشون همین اتناب رو دارن برای اینکه مطلب بهتر جا بیفته. خب در این اتناب اینا میان از داستان های مختلف هم استفاده میکنن. این داستان ها عموما از منابع پیش از خودشون، یعنی از عرفهای دیگر گرفته شده و آوردن، تغییراتی درش ایجاد دادن که مناسب حال مخاطبین باشه و کمتر هم این داستان ها زائیده ذهن این بزرگان هستن. عطار هم اگر در این قله قرار گرفته و حالا چون در مورد منطق و طیر صحبت شد، یه نگاهی داره به کتاب رسالت و طیر بو علی سینا، یا اینکه یک نگاهی به رسالت و طیر محمد غزالی، و همچنین عرض بکنم که اون باب حمامت المتوقعه در کلیل و دمنه هم داره، همونجور که خود مولوی هم بارها میگه که من دارم از کلیل و دمنه استفاده میکنم و خاطرم از یک بار ما در مورد کلیل و دمنه هم صحبت کردیم. میخوام بگم عطار اگر در قله ایستاده و در اوج هست، این سایر قلل هم کمک کردن تا عطار به این قله رسید.
یعنی روند تکاملیه در واقع، کمال رو طی کرد.
در واقع هم یعنی اگر هر شاعری در قله ایستاده، شاعران دیگه کمک کردن که این به اینجا برسه. یه نکته هم شاعران جوان ما باید در نظر بگیرن، گهگداری من ببینم که اینها با ادبیات کلاسیک ما بریدن، یعنی ارتباطاتی با این شاعران بزرگ ندارن و میان یه سری مفاهیم رو مطرح میکنن، یه سری برجستگی‌های زبانی رو مطرح میکنن و فکر میکنن اولین بار هست که دارن این کارا رو میکنن، در حالی که هزار سال ادبیات فارسی شاعران ما خیلی از اینها رو تجربه کردن، خیلی از اینها رو به کمال رسوندن و حالا شاعران جدید ما باید بیان چیکار بکنن این فرم‌هایی که خلق شده اینا رو تکامل ببخشن و به کمال برسونن.
درسته، بسیار خوب. خب من چند تا سوال تو ذهنم هستش، اما اگر اجازه بدین ابتدا قبل از اینکه اونها رو مطرح کنم در خدمت جناب دکتر صلایی باشیم. دکتر صلایی در خدمت شما هستیم، نظر شما و دیدگاه شما درباره عطار چی هستش؟
بزرگوارین، البته من تقریبا از آغاز سخن آقای دکتر بنی هاشمی و همطور فرمایش لطیف دکتر محمدی بهره یاب بودم و استفاده می کردم. در باب عطار خب خیلی به تفصیل میشه سخن گفت، از هر دره میشه سخن گفت، چون هم در کنار صنایع جز آغازگران شعر عرفانی پارسی هستند و هم از کسانی هستن که حد فاصله بین سبک خراسانی و سبک عراقی قرار میگیرن. از منظر سبک شناسی هم میشه دربارشون صحبت کرد.
بله.
و هم با اثر درخشان و جاودانه، چون تذکرةالاولیا جز شعر فارسی در نثر فارسی هم جز پاکیزه ترین و پیراسته ترین نثرها و البته در عین حال بسیار نثر دلکش و خواندنی هست، در جایگاه نثری هم میشد عطار به نیکی یاد کرد. میخوام بگم جوانب مختلف داره، هم از منظر پایه‌گذاری شعر عرفانی، هم از دیدگاه آغازگریشون جز شعر عرفانی در فضای میانی دو سطح قرار گرفتن و هم از منظر نثر. هر سه اینا بسیار مهمه. در باب جایگاه شعریشون، خب مولوی و دیگران اشعاری دارند، خب نشون میده ارادتی که به شعر عطار هست.
بله.
جایهای مختلفی از عطار به نیکی یاد میشه. حالا اون شعری که مولوی داره اصلا منصوبه که هفت شهر عشق رو عطار گشت، خب منصوبه اما شاید شعر مستندتر همون عطار روح بود و صنایع تو چشم اون ماه از به صنایع عطار آمدیمه، و یه شعری کمتر گفته شده، من مولای رومیم که از کلکم شکر ریزد ولی کم در سخن گفتن غلام شیخ عطارم.
بله.
و دیگران هم مثل سیف فرقانی و صاحب تبریزی و فیض کاشانی، دیگران هم در باب عطار دارن اشعاری، یا حتی شیخ محمود شبستری در گلشن راست.
بله.
و اینها نشون میده جایگاه عطار در میان شاعران و عارفان پس از خودش چقدر جایگاه بلندی هست. و خود همین مطلب رو من نمیخوام استناد کنم به تک تک اشعار، اما اجمالا میتونم بگم که خب جایگاه عطار در میان اقران خودش در قرون بعد روشن میکنه که چه جایگاه بلندی داره. یا در آثاری که ما از نجم‌الدین رازی، عبدالرحمن جامی و دیگران میخونیم در باب این مسئله، حتی به افلاکی و دیگران هم اشاره کردین، در میان متونی که در باب عرفا و شعرا هست، خصوصا از نظر عرفانی به شعر و شخصیت عطار پرداختن، باز این رو نمیخوام مصادیقش رو بگم چون متول میشه، اما نشون میده که چقدر جایگاه عطار جایگاه والایی هست. در باب تأثیر جهانیش خب به درستی آقای دکتر بنیانشین به برخص اشاره کردن و تا من خودم تو نظرم بود که روز برخص هم بگم و خوبشون مصطفی پرداختن، اما دیگر بزرگ و بزرگواری که به عطار و به منطق و تیرش ارادت رسونده و تأثیر گذاشته در کارش، یکی از کسانی است که ایشون تقریبا به تازگی از بسیط خاک رخت بربستن، ژان کلود کریر.
بله.
که خب ایشون از بزرگان عالم فرهنگ هستن، میگم هستن چون نویسندگان و اهالی فرهنگ هیچ موقع نمیمیرن، نامیرا هستن با آثارش. خب ژان کلود کریر کسیه که در فرانسه جایگاه ادبی بالایی داره، خاصه در ادب نمایشی. همسرشون خانم نهال تجدد هم از بزرگانی هستن که آثارشون در باب ادب عرفانی خاصه مولوی به زبان فارسی هست و زوج فرهنگی و فکری هستن. ژان کلود کریر در همین سالهای اخیر هم به ایران اومد و با برخی از صاحب نظریان هم گفتگو داشت. گفتگوش با اومبرتو که در باب کتاب هم مشهوره. یکی از کارهایشون بازگردان ادبی و نمایشی منطق الطیر بود، رهزان زبان پرندگان که دقیقاً تعبیر فارسی شده یه منطق الطیر، نطق پرندگان.
بله.
زبان پرندگان که این در فرانسه اجرا شد، بسیار هم استقبال شد. این نشون میده چقدر میراث ما خاصه چون از صحبت عطار هست، میراث معنوی عطار چقدر در جهان شناخته شده است. چند روز دیگه همشهریه و هم پایهشون خیام نیشابور رو داریم. خب خیام هم خوب اشارتی بکنیم چون 28 سالگرد، یا بهتر بگم روز پاسخ خیام. خیام هم شاید به مراتب بیشتر کسی است که بیش از عطار طبعا و حتی بیش از شاعران بلند پایه ما در جهان مشهور، هم برای علم و حکمتش و هم برای ادبیات و کارهای ادبی که انجام داده. نمیخوام به خیام خیلی اشاره داشته باشم، میخوام بگم عطار، خیام و دیگر بزرگان ما در عالم بسیار شهرت دارن و شاید خود ما اونقدر که باید شاید قدر این مفاخرمون رو نمیدونیم، گوهرهای شایگان رو آنچنان که باید شاید ما قدردان نیستیم. در باب مسائل مختلف میشه به تفصیل صحبت کرد. من بیشتر میخوام شما جهت بدیم به گفتگو. من خیلی نکات تو ذهنم هست، اما خب بدونم که کدوم بحث و کدوم باب رو بیشتر صحبت کنیم طبعا بهتر میشه. با استفاده از زمانی کمی که در اختیار این برنامه هست بحث بهتر رو پیش بریم
انشاءالله. در باره ایام که صحبت کردیم، من یاد خاطره افتادم. حدود 2 سال پیش من یک سفر با ماشین شخصی رو در واقع تجربه کردم به خراسان گردی و خیلی لذت بخش بود، از مزینان و سبزوار و نمیدونم روستای باشتین که متاسفانه به ویرانه‌ای داره تبدیل میشه و من همینجا خواهش میکنم از بله این دیار سربداران، حتی قلعه سربداران، شما به راحتی میتونید برید اونجا با فرغون هر چی خشت آجر دلتون میخواد جمع کنیم ببرین، چون تقریبا روستا داره خالی از سکنه میشه، شاید کمتر از 500 نفر اونجا جمعیت داره و خیلی داره فراموش میشه متاسفانه. بعضی از مناطقی که منطقه بزرگ فرهنگی ایران قدیم ما هستن، حالا اون چیزی که به چشم من جالب میاد اینه که مثلا در بارگاه خیام، فکر کنم خیام اقبال عمومی تری در جامعه داره. جناب دکتر محمدی هم اینجا هستن، امیدوارم نظر من درست نباشه، ولی اینجوری به چشم میاد، یعنی ما بارگاه خیام که میریم معمولا شلوغ‌تره، اما در بارگاه عطار انگار عطار در طول تاریخ، به قول دکتر کتکنی که خب اشاره‌ای رفت از ایشون، میگه که زندگی عطار در یک حاله ابری در واقع قرار داره. ما
سنایی،
بله، پرده ابهام، ما سنایی که یه قرن قبل‌تر از عطار است رو بیشتر میشناسیم تا عطار از نظر زندگی، الان هم همینطوره، یعنی خلوتتره، علارغم این که در بارگاه عطار یک بزرگ مشهور دیگه ای هم در همون حیات کنار در واقع اونجا هستش و کمال الملک اونجا دفن شده، یعنی نقاش بزرگ معاصر هم اونجاست، ولی نه کسی خیلی اهمیت میده شاید، یا کمتر حداقل اهمیت میدیم. حالا بریم سراغ این موضوع. جناب دکتر محمدی، عطار خودش یک نظریه پردازه، اکثر عرفا معمولا یک پیر و مریدی دارن، پیرو یک فکر و فلسفه و حالا یک آدمی قبل از خودشون بودن. عطار تقریبا میشه گفت که خودش نظریات جدیدی رو تو عرفان مطرح میکنه. تقریبا فکر میکنم تو منطق و تیل اولین بارهایی هستش که ما میبینیم از سختیهای راه سیل و سلوک هم حرف میزنه با زبان رمزی. تقریبا اگر اشتباه نکنم اولین اثر رمزی ادب عرفانی ما هستش که منظوم هستش، یعنی به رمز گفته شده و منظوم. و حالا توی این هم از سختیهای سیر و سلوک با اون بشارتی که هدهد میده و شروع میکنه به گفتن و هفت مرحله یا هفت وادی عرفانی هم که معرفی میکنه، خیلی نمادین قشنگ انسانها رو طبقه بندی هم میکنه و اساسا حتی رنج انسان رو خیلی رنج ریشه‌ای و پایه‌ای میدونه، که تو مصیبت نامش هم در واقع این رو یه جورایی مطرح میکنه که رنج رو به نوعی عطار برای انسان میدونه و معتقده شاید حیوانات رنج ندارن، یا اگر دارن به این شکل ما نیستش. رنج حیوان یک رنج بیشتر فیزیکی هستش تا اون چیزی که انسان در واقع انسان دردمند درک میکنه و حس میکنه. این موضوع رو شما چجوری میبینین؟
من چون در مورد خیام صحبت فرمودین و من هم بارگاه عطار رو دیدم که متاسفانه همجور که فرمودین، اما چه باصفاست.
بله بله، هر دو باصفا،
هر دو زیباست. بله. و اینکه خب ببینین آثار عرفانی نیاز به این داره که شما در یک سیر و سلوک و بعد یک آرامشی قرار داشته باشین، یا این آرامش رو کسب بکنین که بتونین به عرض بکنم که آثار عرفانی و کلن به عرفان بپردازین.
بله.
ببینین یه جایی که مثلا مردم دغدغه فرض کن مثلا نان و آب و معیشت ساده و اینا رو دارن، اونجا نمیشه آثار عرفانی مطرح کرد و بریم براشون از عرفان بخونیم. ببینید خیام اون چیزی که مطرح میکنه و به عنوان اندیشه خیامی مطرح هست، لذت بردن از حال هست و شک در مورد آینده.
بله.
مردم هم اینو میپسندن، یعنی میگن که همین الان از آنچه که هست لذت ببرین. مولوی میگه صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. این اندیشه خیامی، یعنی لذت بردن از حال و نپرداختن به آینده و نگران نبودن از آینده، این اندیشه است که مردم بیشتر میپسندن. اما اندیشه هایی که خیام ببخشین عطار و عرفای بزرگ ما مطرح میکنن، این احتیاج به سیر و سلوک داره، احتیاج به تهذیب نفس داره و احتیاج به پرداختن و زمان گذاشتن و مراقبه داره. اینی که خب رسیدن به خیام راحت تر است اینکه تا بخوایم به عطار برسیم. در مورد عطار هم عرض بکنم که بله، اونچه که فرمودین، خیام عطار از دو جهت مهمه، از این جهت که هم متونی به نثر داره و هم متونی به نظم داره.
بله.
تو نظمش هم که نگاه بکنیم هم غزل داره و هم مثنوی داره. گویی شخصیت خیام در غزلها و مثنویهاش با هم فرق میکنه. اما اگر بخوایم تو سیر عرفان فارسی رو تقسیم بندی بکنیم، ما در یک دوره‌ای در مورد عرفان بعد بگیم یک عرفانی داریم که این عرفان بیشتر عرفان زاهدانه است، یعنی دوری جستن از لذت دنیا، عبادت کردن. اما به خیام که نزدیک میشیم، این عرفان به عرفان عاشقانه نزدیک میشه. یعنی بعد از غزالی این یه خود اصطلاحات رو، اصطلاحات عاشقانه رو که وارد میکنه، خیام هم اینجاست.
یعنی
عطار، چون حالا ما اینها رو
خیام آوردیم،
عجب خراسان دیار زرخیزیه. یعنی ما یعنی هر چی نگاه بکنیم هم به لحاظ فرهنگی بار ایران فرهنگی رو به دوش میکشه و هم امروز هم که حالا ذکری شد خود دکتر شفیع کدکنی، عرض بکنم که بدیع زمان و فروزان فر، و ما چقدر انسانهای بزرگی از خراسان داریم دیگه. حالا این اسامی به هم نزدیک میشه.
بله واقعا. من یه تو پرانتز بگم جناب دکتر صلاحی، شما هم که اگر میشنوید، که خب اگر که حتما میشنوید و نظر بدید، ما در برنامه قبلی با جناب دکتر بیات صحبتی شد، ایشون معتقد بودن که به عمد یا حالا گاهی هم مثلا شاید بی‌توجهی به شاعران مثلا شیعه کم توجه شده و یه عمدی در کاره که ما تا قرن هفتم هرچی که میبینیم خوبه و از اون به بعد دیگه کلن انگار تو ایران کاری نشده، اتفاق نیفتاد. و معتقد بودن که مثلا دوره مشروطه ما شاعر مثلا شیعه زیاد داریم ولی کسی بهش نپرداخته. خب چیزی که من اونجا معتقد بودم و بیان کردم و همچنان هم معتقد هستم اینه که ادبیات فارسی انقدر ادبیات پرستاره‌ایه وقتی ما می‌خوایم این تاریخ ادبیات رو تدریس بکنیم. ببینید حتی خود عطار وقتی مولوی هست انگار بیچاره عطار اصلا نیست، کم رنگه. یک جای دیگه ما بودیم در یک جلسه با جناب دکتر رشید کاکاوند عزیز صحبت بود، صحبت قشنگ شد که میگفتن به هر جای دیگه دنیا اگر یکی اندازه یه نصف عطار حتی اندازش هم نداشته باشه چه بزرگ داشتهایی براش بگرفتن و چه جایگاهی پیدا میکرد، اما عطار کنار مثلا سعدی و حافظ و مولوی انگار یک شاعر مثلا دست دو یا درجه سه به حساب میاد. حتی با اینکه خب خیلی اگر حلاج و همونجور من هنوزم معتقدم حلاجی که ما میشناسیم حلاجیه که عطار گفته، با اینکه قبل از اون تو تذکره‌های دیگه ای هم هست حلاج و عطار معرفی کرده، اونی که اون گفته آن قتیل الله فی سبیل الله اصلا شروعش یک شروع واقعا عجیبی هستش، تمام مقدمه‌هایی که تو اون ذکر رفته رو دوتم میکنه. و واقعا همینطوره که شما میفهمید ادبیات در واقع خطه خراسان خطه زرخیز ادبی و فرهنگی هستش، کلا ایران فرهنگی ایران بزرگی بوده. نمیشه مثلا ما بخوایم قرن چهارم حرف بزنیم بگیم مثلا چه میدونم رودکی نبوده فردوسی رو نبینیم بعد بریم یه شاعر درجه 4 و 5 رو بخوایم حالا بگیم اینا رو باید دید. خب جناب دکتر صلایی، البته ما نمیخواستیم به این جهت بریم در مورد نظریه پردازی عطار بودیم، ولی خب به قول جناب دکتر محمدی انقدر ادبیات بحث بلنده هست. بله خب در خدمت شما هستیم، بفرمایید که نگاه شما چگونه است.
من خب خیلی بهره بردم بحث خراسان بود، یه اشاره کوچکی بکنم. خب خراسانی که ما امروز میشناسیم و همین خراسان امروزی رو حتی در نظر بگیریم باز بسیاری از بزرگان رو در خودش داره و خاتم فیروزه بواسحاقی و حالا حافظ به معنی دیگری به کار میبرم، خب فیروزه جواهر نشان نیشابور و خطه های زرخیز اطرافش پر از بزرگانی هستش که خب هر کدوم در جایگاه خودشون هستن. تو مقدمه که دکتر شفیع کدکنی برای یکی از آثار می نویسه در باب نیشابور و کلن دیار حالا نیشابور یا اطراف نیشابور و فرارود یا ماوراء النهر و امثالهم می نویسه، اونجا خیلی البته مشخصا نیشابور منظورم اشاره میکنه که چقدر نیشابور جایگاهش جایگاه بزرگیه.
معلوم.
و تو آثار حاکم نیشابوری و دیگران هم هست این اشاره. من فقط میگم یکی از شهرها که نیشابور باشه، حالا توی خراسان بزرگ و خراسان قدیم شهرهای امروزی حالا مرزهای شرقی ما، مرزهای شمالی ما، شهرهای مثل مرو و سمرقند و بخارا و هرات و غزنی و بلخ و دیگر شهرها هم هستش. خراسان بسیار جایگاه بزرگ داره. اشاره هم بکنم به اثر ارزشمند مرحوم عطارودی که مجلات بسیاری داره در باب بزرگان خراسان، یک اثری در حد یک دانشنامه بسیار بزرگ و خب یکی از این ستاره ها عطاره و خود شما هم به جلسه اشاره کردن عطار در کنار بزرگی مثل مولوی هم که اونم به هر حال به خراسان بزرگ تعلق داره و برای بلخ هست، باز اون فروغ رو نداره مثل یک ماهی که وقتی خورشید طالع میشه اون نور و ضیا و فروغ خودش رو از دست میده. و حتی من میخوام بگم کنار عطار و مولوی از سنایی هم یاد کنم. خب سنایی در جای خوش بسیار شاعر بزرگی است و بسیار عارف بزرگی است، اما خب حتی میبینیم مثلا سنایی هم به همین ترتیب شد چنان که باید شاید جلوه پیدا نمی کنه، در حالی که تک تک این شاعرهای بزرگ ما هر کدوم در جای خودشون اگر در مقیاس شاعران مشابهشون در جهان قرار بگیرن نه تنها کم ندارن که جاهایی برتر هم میستن، حتی شاعرانی که برای ما شاعرتر از اول محسوب نمیشن. این خب گفتم اشاره به خراسان رفت و حالا خواسته نیشابور اشاره بکنم بد نیست. یه بحثی که حالا صحبتش شد و حالا شاید برگردم راجبونم یه اشاره بکنم بد نباشه، بحث از منطقه طیرها بود و رساله های شبیه به اون اشاره شد به رسالات طیر ابن سینا. میخوام بگم در این باب هم خب حتی همین باب رو فقط ما بخوام صحبت کنیم و ناظر بهش صحبت بکنیم، همین بخش هم مباحث بسیار مفصل داره. اخیرا تو همین چند روز اخیر آیه دکتر مهدی محبتی عزیز مفصل راجع به رسالات طیرها، خاصه رسالات طیر ابن سینا صحبت داشتن، رساله‌ای که از فلسفیه و شیخ شهاب الدین سهروردی به فارسی برگردوندتش، یا غزالی اشاره شد و امثال این رسالات طیرها و منطق طیرها فراوانن. برخیش رو دکتر شفیعی کتکنی به حالت توصیف و تفصیل در مقدمه منطق طیر اشاره کرده و خیلی خودش عالم جالبیه که ما سابقه پرداختن به این داستان رو در ادبیات خودمون داشته باشیم، حالا احمد غزالی یا بیهقی، حالا از ابوالحسن علی ابن زید غیر از بیهقی مشهور صاحب کتاب تاریخ بیهق، یا حتی خاقانی که حالا قصیده‌ای داره و دیگران در باب منطق طیر فراوان سخن گفتن. چون راجع به منطق طیر صحبت شد، راجع به تسکسولی خب به تلویح و تلمیح صحبت شد، من خیلی کوتاه اشاره کنم به برخی دیگر از آثار عطار. خب یک ویژگی که داره در مثنوی‌هاش که برخی مثنوی‌ها و آثارش رو ده ها نمونه بر شما دارم، خب قطعی شاید ما چند اثر بیشتر نداشته باشیم طبق برآوردی که دکتر شفیعی کتکنی کرده، شاید 6 اثر حال نهاتن با دیوانش و آثارش کمتر از 10 اثر ازشون به جا مونده. کنار منطق طیر حتما باید به الهی نامه و اسرار نامه هم اشاره بکنیم که این دو هم مثنوی‌های بسیار مهمی هستن، مصیبت نامه و همین ترتیب. و در خلال اینها بسیاری از حکایات، بیش از 800 نزدیک 900 حکایت رو جناب عطار داره. از این منظر شاید پربسامدترین حکایت عرفانی در آثار عطار باشه، در مثنوی عطار باشه که از حالا عنوان دقیقش رو هم در واقع احصا کردن استقفا به عمل اومده و میگم بیش از 800 داستان حکایت هست که تک تکشون در جای خوش خوندنی. فقط یکیش داستان شیخ صنعانه که خودش در حکم یک رساله است به نظر من، و از حیث تعداد ابیات اگر نگیم که چند صد بیته، از حیث محتوا و جایگاهش در ادبیات عرفانی ما، خود همون بحثی
از ادبیات نمایشنامه‌ای امروز ما
دقیقا. و اشاره کردیم ما، من سعی می‌کنم که منسجم صحبت بکنم، خیلی نمیخوام به حاشیه برم، اما چون اشاره هم شد به مثنوی هایشون و غزلیات هایشون که هم عاشقانه است هم عارفانه است هم قلندرانه، خوب از مختارنامه هم یاد کنیم. و شاعر نیست که به ربایی مشهور باشه، اما ربایی‌شون در جای خودش خیلی مهمه، همونطور که مولوی هیچ موقع به ربایی مشهور نیست، به مثنوی و غزل حالا غزل شمس بخوام در نظر بگیم مشهور، اما قریب 2000 ربایی هم مولوی داره. یعنی شاعری است که از هر منظری بهش بخوایم بپردازیم شاعر بزرگه، چه از حیث تعداد و شمار آثارشون، شمار ابیاتشون، چه از حیث بلندی قدر صحبتشون و مضامین بلندی که دارن، و چه از دیدگاه پرداختن به فضاهای مختلف. تو غزلشون رنگ های مختلف دارن، برخش غزل عاشقانه است، برخی عارفانه است، برخی قلندرانه است، و تو آثار گشتون به همین ترتیب. اما خب خیلی خیلی میگم جا داره به آثار کمتر شناخته شده شون هم پرداخته بشه، از جمله الهی نامه، اسرارنامه که دکتر محمد جعفر محجوب هم فکر میکنم الهی نامه رو معرفی بسیار بلند و جذابی دارن که شنوندگان میتونن اون مراجعه کنن به کتاب خاکستر هست نشه مروارید. اون مقاله مقاله بسیار خوندنی است که فقط در مورد یکی از آثار ایشونه و اثری که چندان هم شناخته شده نیست. این اثر که چندان شناخته شده نیست دیگه، آثار مهمترشون، آثار مشهورترشون که خودش یه دنیاییه. و همینطور حالا فقط در حتی یه مخصص شناسی بخوام بگم، در اثر هلموت ریتر هم خوبه که شنوندگان اگر تخصص‌تر میخوان دنبالش باشن و اون اثر رو هم ببینن، یک مستشرق آلمانی میاد و در باب مولوی، ببخشید در باب عطار صحبت میکنه. اونجا میبینیم که چقدر برای ما کمتر شناخته شده هست کتاب هلموت ریتر با عنوان دریای جان، که این جز آثاری هستش که بعدی از زمان فروزانفر یا دکتر شفیعی کتکنی و دیگران در باب عطار دارن. و میگم پرداختن به تک تک این کتاب ها و مآخذ و محتوای هر کدوم از اینا خوش مجاله مصطفی میخواد که فکر کنم از این جلسه در همین حد فکر کنم میشه نصف میشه بکنیم و از مجال حال مخاطبان یه مقدار به دور باشه پرداخته نمیشه.
خب بسیار سپاسگزارم. زمان ما هم رو به اتمام هستش جناب دکتر سلایی، اگر جمله پایانی دارین ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشیم. میگم پایان سخن پایان من است تو انتها نداری به قول دکتر سدری موسوی گرمرودی.
بله.
در باب ویژگی‌های سخنشون، در باب